أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن محلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
نکاتی که در این آیات قرائت شده مونده است عبارت از این است. اولا این که فرمود که این خفتم خطاب به اولیای ایتام نیست، برای اینکه همه خطابهای بعدی شامل غیر اولیا هم می شود، پس اختصاصی به اولیای ایتام ندارد. منظوری است که شما مردم اگر می ترسید با دخترهای یتیم ازدواج بکنید، عدل را رعایت نکنید، با زنهای دیگر ازدواج بکنید، هیچ اختصاصی به اولیای ایتام ندارد. مطلب دوم این است که این که فرمود فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم به این معنا نیست که اگر نتوانستید چند زن آزاد را عادلانه اداره کنید یک زن آزاد بگیرید بقیه را با اما ازدواج کنید، این چنین نیست، یا دومی را از کنیزه انتخاب کنید، بلکه این است که یا یک زن آزاد بگیرید یا با کنیزکان ازدواج کنید، چون اونها حقوق کمتری دارن. نه اینکه فواحدتن او ما ملکت یعنی دومی را از کنیزها بگیرید، به اون معنا نیست. سوم اینکه قداست و عظمت زن را اسلام حفظ کرده است، گرچه بین آزاد و بنده از این جهت فرقی نیست
که هم عبد می تواند با زن آزاد ازدواج کند، هم آزاد می تواند با کنیز ازدواج کند، ولی این تفاوت هست. کنیزهایی که ملک یمینن، مردها که مالک اینها هستن می توانند با اینها ازدواج کنند، ولی زنهایی که غلامان را به ملکیت در آوردن ملک یمین هاست، با اونها از راه ملک یمین ازدواج نمی کنند. این قداست خانوادگی محفوظ می ماند. اگر کنیزی با مولایش با ملک یمین نکاح کرد، این صلابت اون مالک محفوظ هست، اون مرد محفوظ هست، ولی اگر غلامی با سیده اش با مولاتش ازدواج کرد، این اون قداست محفوظ نمی ماند. لذا درباره ملک یمین برای مرد رواست که بر اساس ملک یمین با زن ازدواج با کنیز ازدواج کند، عقد لازم نیست، ولی زن مجاز نیست که برابر ملک یمین با غلامان خود ازدواج کند. این عقد دائم است، چون برای عقد موقت یه حکم دیگری است که مسئله متعه را علاحده همین سوره مطرح میکند. نه، اون قداست داخلی است، چون از اون جهت فرقی نیست، لذا هم زن میتواند، زن آزاد میتواند همسر عبد بشود به عقد و هم به عکس، ولی از راه ملک یمین گفتن مرد میتواند با کنیز ازدواج کند ولی زن نمیتواند با غلامان خود ازدواج کند. اما و آتو نساء صدقاتهن نحلتن فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، چون ممکن است زن در اثر اون عاطفه و احساسی که دارد، همین که مقداری از همسرش محبت دید، فوراً مهریه را ببخشد،
این هبه احیاناً با اون تیب نفس همراه نیست، نشانش این است که بعداً پشیمان بشود. لذا نفرمود فئن وهبن لکم کذا، بلکه فرمود فئن تبن لکم عن شیء. یعنی اگر این هبه اینها با تیب نفس بود که واقعاً علاقه داشتن به بخشیدن، شما می توانید بخشش اونها را بپذیرید. این یک نکته. دوم آن است که چون زن بر اساس عاطفه و محبت و احساس ممکن است دفعتاً همه مهر را ببخشد ولو با تیب نفس، و این مهر یک ذخیره‌ای برای زن هست، هم ذخیره اقتصادی و مالی هست و هم یک پشتوانه ارزشی محسوب می شود در خانواده برای او، به زنها هم هشدار دادن که شما سعی نکنید همه مهر را ببخشید، گرچه این من می تواند برای بیان باشد نه برای تبعیض، ولی مشعره به تبعیضم هست. یعنی اگر یه وقتی زن خواست ببخشد، بعضی از مهر را ببخشد نه کل مهر را، برای اینکه یک پشتوانی هم برای خود داشته باشد. پس هم به مردها فرمود به اینکه صرف بخشش زن کافی نیست، باید شما احراز تیب نفس بکنی، هم به زنها هشدار داد که شما یک جا تحت احساس ها عواطف قرار نگیرید که همه مهر را عطا کنید، بلکه مقداری از مهر را عطا کنید. اما اینکه نفرمود فئن تبن لکم عن شیء منه نفوسا، جمع نیاورد و مفرد آورد، برای اینکه چون جنس است و جنس که شد کافیست همه را شان میشود. مثلا میگوین تا به زیدون نفسم، این تمیز است. تا به زیدون و امرن نفسینه، اینم تمیز است. اما وقتی گفتن تا بل قومو، هم میتوان گفت نفوسن، هم میتوان گفت نفسن. این نفسنی که اینجا گفته میشود جنس است و شامل همه خواهد شد. لذا در آیه محل بحث نفرمود فئن تبن لکم عن شیء منه نفوسن، بلکه نفسن، چون جنس است. اما این هنیئن مریئن که منصوب است یا وصف اکل است، فکلوه اکلا هنیئن مریئا، یا وصف معکول است، فکلوه اون را در حالی که اون معکول هنیئن مریئا، دو وجه برای این گفته میشه. اما آیه دیگر ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. سفه همونطوری که ملاحظه فرمودید تو این کتاب های فقه اللغه یا کتاب های تفسیری دیگر به معنای خفت است. سفیه یعنی سبک، اون انسان سبک مغز، به توهی مغز را میگن سفیه. حق سنگین است، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، حق وزین است، سنگین است، عاقل وزین است، و کسی که از عقل و حق سهمی ندارد سبک مغز است. کاری که فرعون با قومش کرد همین بود که اونها را توهی مغز کرد. فاستخف قومه فاتاؤه یا لا یستخفنک الذین لا یوقنون. خفیف کردن، سبک مغز کردن، توهی مغز کردن یعنی اونها را از خرد و فرزانگی توهی کردن. این معنای لغوی است و به همین مناسبت بر انسان‌های کم خرد سفیه گفته می‌شود. و قرآن هم این تعبیر را دارد که یک عده توهی مغزن، افئدتهم هوا، یعنی فؤاد اینها، قلب اینا خالی است، با اینکه خیلی از خیالات در قلب اینها جا کرده، افکار جاهلی در قلب اینها رسوخ کرده و راسب شده، اما قرآن می‌فرماید چیزی در قلب اینها نیست، قلب اینها خالیه، افئدتهم هوا یعنی تهی است. بر همین معیار که فؤاد و دل یه عده تهی است، اینها سبک مغزند، در قیامت هم میزان اینها سبک خواهد بود در مقابل اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، یه عده مبتلا هستن و اما من خفت موازینه، اینا خفیف المیزانن، چون محصول اعتقادی و اخلاقی و عملی اینها کمه، لذا در ترازوی حق هنگامی که سنجیده می شوند سبکن. و به همین معیار هم کافر، منافق و معصیتکار را می گویند سفیه. در باره منافقین همون اوائل سوره مبارکه بقره بود که منافقین می گفتند ان اؤمن کما آمن السفها، که مؤمنین را سفیه می پنداشتند. قرآن کریم می فرماید الا انهم هم السفها ولکن لا یعلمون، اینا خودشون سفیهن ولی نمی دانن. آیه 13 سوره بقره این بود که و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمنوا کما آمن السفها الا انهم هم السفها ولکن لا یعلم. این درباره منافقین. درباره کسانی که از تغییر قبله شکایتی داشتن، از اونها هم به عنوان سفیه یاد کرد که سیقول السفها من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها. این سیقول السفها من الناس در جریان تغییر قبله آمده است که اونها این حرف سفیهان را میزنند. آیه 142 سوره بقره این بود سیقول السفها من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. چون که در سوره مبارکه اعراف هم وقتی موسی کریم سلام الله علیه از خفت عقل اسرائیلی ها خبر میدهد، به خدا عرض میکند در آیه 155 سوره اعراف این است که اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، که اینها سفاهت های عقلی و معنوی است و این اختصاصی به انسان ها ندارد. در گروه جن هم همین طور است. اونایی که میگفتن انه کان یقول سفیهنا علی الله شتتا، اونم از همین قبیل است. پس اصل سفه به معنای خفت است و در انسان های توهی مغز و سبکسر سفیه گفته می شود. به همین مناسبت بر منافقین و یهودیایی که اعتراض می‌کردند، یا یهودیایی که به این فکر بودند که خدا دیدنی است، ما باید خدا را ببینیم، لن نؤمن لک حتی نرى الله جهره، که صاعقه به حیات اونها خاتمه داد و موسی کریم در این زمینه فرمود اتهلکنا بما فعل السفهاء منا الا فتنه، از همین قبیل است. پس سفه به معنای خفت عقل هست. البته این آثار کلامی دارد، آثار تفسیری دارد و مانند دارد، اما آثار فقهی ندارد که اینها مهجور باشند، چون سفه از اسباب هجر است در فقه، اینا مهجور باشند، حکم فقهی داشته باشد و این آیه محل بحث شامل حال اونها بشود، این چنین نیست. اما سفه درباره معصیت کارها، اون روایتی که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که شارب خمر سفیه است، از همین باب است. اگر چونچه اختصاصی هم به شارب خمر ندارد، حالا به عنوان تمثیل است نه تعیین، هر معصیت کاری همین طور است. اگر العقل ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان، عکس نقیض این قضیه این است که ما لا یعبد به الرحمن و لا یکتسب به الجنان فهو لیس بعقل. اگر عاقل کسی است که خدا را بپرستد و بهش کسب میکند، هر کس که خدا پرست نبود و نتوانست بهش کسب بکند عاقل نیست. به همون معیار من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، قابل توجیه است، چون به منزله همون عکس نقیض اون حدیث شریف است که العقل ما عبد او یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان. هر کس نتوانست بهش کسب بکند عاقل نیست. این رو حساب معنوی. چرا؟ رشدم مشخص شده است دیگر. چون رشدم مشخص شده است، برای اینکه رشد را در سوره مبارکه حجرات با 5 صفت 2 ثبوتی و 3 سلبی مشخص کرده است دیگر. فمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، این 2، و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، این 5، اولئک هم الراشدون. اگر کسی این اوصاف ثبوتی و سلبی را نداشت، فاسق سفیه هست. لذا گاهی بر منافق، گاهی بر یهودی که ماده پرست است، گاهی هم بر جنی که منکر نبوت و مانند آن است سفیه اطلاق شده. در روایتی که از امام صادق علیه السلام هست آمده شارب خمر سفیه است، اونم به همین معناست. حالا اگر کسی مبتلا به شرب خم بود ولی هوش مالی و اقتصادیش خوب بود، او که محجور نیست، حکم فقهی که حجر سفیه هست شاملش نمی شود، لاتوت و صفه ها شاملش نمی شود. البته اگر کسی بداند که این مال را در شرب خمر صرف می کند، اونجا ممنوع است. چه این که اگر کسی بداند مال را در قمار صرف می کند یا در حرام دیگر صرف می کند، اونم ممنوع است. منتها اگر کسی شارب خمر بود و عادت کرده است، این اعتیاد به شرب خمر تیرگی شعور می آورد، قهرن اون عقل را از بین می برد، اون میشه سفی. به این معنی درست، نیازی به توجیه ندارد. چون مدمن خمر خواه و ناخواه اون هوش الهی را از دست داده است، تخمیر کرده او را. ولی اگر کسی یک بار یا دو بار به این گناه تن در داد، او همون سفیه معنوی است، اما سفیهی که فقه او را محجور بکند این چنین نیست. حالا این اختصاص ندارد در اموال شخصی، در اموال عمومی یک کارگزار سفیه مدمن خمر است، اون نمیتواند امین بیت المال باشد به مانند اون. پس سفه حکم لغویش مشخص است و سفه معنوی هم مشخص. حالا به سراغ سفه فقهی که در خصوص مسائل مالی محجور است بریم. چون سفی در خیلی از مسائل محجور نیست، در خصوص مسائل مالی محجور است. این که فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، این همون سفیه فقهی است که در فقه یکی از اقسام اسباب حج سفه است. منتها تو فقه ملاحظه فرمودید به این که مرحوم علامه رضوان لاله با دیگران یه اختلاف نظری دارن که آیا سفه به ما و به سفه سبب حجر است، سفیه به ما انه سفیه محجور است، مثل یتیم به ما انه یتیم، نابالغ به ما انه نابالغ، یا سفه مثل افلاس است. اگر کسی ورشکست شد و دین مستوعب داشت، تا به محکمه شرع نرفت و ثابت نشد و حاکم انشاء نکرد، به این حب را انشاء نکرد، نگفت فلستوکه، یا نگفت انت محجورون بالفلس، انت محجورون بالافلاس، این شخص محجور نیست، کاراش نافذ است. ولی مسئله نابالغ این چنین نیست. لازمی است کسی به محکمه برود و حاکم شرع بگوید من این کودک را محجور کردم، محجرته به سبا، این چنین نیست. همین که شخص نابالغ بود محجور است، و همین که بلوغش فرا رسید و اون سبا و کودکیش رخت بربست، حجش در میاد، از حج در میاد. سفیه آیا مثل مفلس است که نیازی به محکمه شرع دارد یا مثل یتیم است که نیازی محکمه شرع ندارد؟ اگر کسی آثار سفه روشن شد مهجور است، و اگر درمان شد این سفهش به رشد تبدیل پیدا کرد از مهجوریت بیرون میاد. ظاهرا دومی حق است نه اولی، نیازی به محکمه شرع ندارد. وزان سفه وزان یتم است نه وزان مفلس بودن. هر کسی وقتی احراز کرد این شخص سفیه است، مکلف است که به این نهی عمل کند. ولا تؤتوا السفهاء اموالهم، حدوثاً و بقاءاً این چنین است. و این نهی هم چون مسائل مالی است دو تا حکم را به همراه دارد. یه حکم تکلیفی است که اگر کسی مال را به سفیه اعطا کند، سفیهی که تبذیر می کند چون تبذیر حرام است، لا تبذیر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان شیطان و لربه کفورا، تبذیر حرام است، کسی حق ندارد مال را در اختیار مبذر قرار بدهد چون این هم به نوبه خود تبذیر است. این حکم تکلیفی. و اگر مال مال خود شخص نبود، مال بیت المال بود یا مال شخص دیگر بود، خلاصه مال شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی بود، این کسی که مال را به سفیه داده است، اگر اون سفیه بی جا مصرف کرده است، او ضامنه. پس حکم تکلیفیش حرمت است، حکم وضعیش هم زمان، این ضامن است. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. حالا اگر یه وقتی مال را داد و این سفیه هم به جا مصرف کرده است، اون لا تؤتوش میشه تجری، چون واقعا این یک تعبد محض نیست نظیر رمی جمره. حالا اگر سفیه اتفاقا در جایی که خیلی مصلحت بود و خردمندانه بود صرف کرده است، اینجا دیگه جا برای زمان نیست چون تبذیر نکرده. مطلب بعدی آن است که گرچه این لا تؤتوا السفهاء اموالکم شامل همه انسان‌ها می شود، برای اینکه اموالکم گفته است مال خودتون را به سفیهان ندهید، ولی به همون قرینه‌ای که در ذیل بود و در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، ظاهر آیه ناظر به آن است که مال سفیه را به سفیه ندهید، برای اینکه در ذیلش دارد که ورزقوهم فیها. خب اگر این مال مال سفیه نباشد، مال شما باشد، تأمین هزینه سفیه که بر شما واجب نیست. این که فرمود بلا تؤتوا السفهاء اموالکم به قرینه ذیل مخصوص سفیهانی است که اموال سفهاست. و محکمه حکومت اسلامی مکلف است. بله، فرد برای اینکه هرج و مرج نشه بود گزارش بده به مسئولی نظام، مسئول نظام حافظ مدعی عموم به دادستان نظام میگن مدعی عموم، باید به مدعی عموم گزارش داد. اونگاه اگر چنونچه بتوان بین عموم یا عموم صدر و خصوص ذیل جمع کرد، این تفاوتی ندارد. یعنی شما اموالتون را به سفیهان ندهید، و اگر سفیهی واجب النفقه بود یا مثلا این مال مال او بود، ورزقوهم فیها، یعنی ورزقوهم فیها وکسوهم، اگر اونها مالک این مال بودن، اگر توانستیم با تقدیر یک قید بین خصوص ذیل و عموم صدر جمع بکنیم که با دلالت لفظی مسئله حل است و هیچ کس حق ندارد مال را به سفیه بدهد، خواه مال سفیه خواه مال خود مالک، منتها اگر مال سفیه بود تکلیفا حرام است، وضعا ضامن، اگر مال خود شخص بود تکلیفاً حرام است، و اگر نتوانستیم با تقدیر بین عموم صدر و خصوص ذیل جمع بکنیم و ذیل را قرینه برای صدر قرار دادیم و گفتیم منظور آن است که مال سفیهان را به اینها ندهید، از این تعلیلی که در وسط آیه است می شود عموم یا اطلاق را استنباط کرد. برای اینکه فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، مال قیام شماست که به وسیله مال شما قائمید. در بحث‌های قبلاً به این نکته ملاحظه فرمایید، فرمودید ظاهراً مال اربعین مرحوم شیخ بهایی هم باشد، البته قبل از او اونها که فقه اللغه نوشتن این رو دارن، بعد جناب شیخ بهایی هم فرمود. اون این است که فقیر را که فقیر میگوین نه بر این که مال ندارد، فقدان مال فقر نیست. به کسی میگوین فقیر که ستون فقرات شکسته است و قدرت قیام ندارد. حالا ای کسی مالدار بود ولی این ستون فقراتش آسیب دید، او نمیتواند بایستد، گرچه او ملی است، مالک است، غنی است، اما فقیرون، یعنی ستون فقراتش شکسته است. فقیر را که فقیر میگوین یعنی افراد تهیدست را، فرد یا جامعه تهیدست را که فقیر میگوین برای اینکه قدرت قیام ندارن. این جامعه ستون فقرات شکسته است، مال عامل قیامه. پیشینیان به این مال اشاره میکردن، میگفتن لولا لتمندل بیان ناس، میگفتن اگر این مال نباشه دیگران ما را مندیل میکنن، دستمالشون قرار میدن، تمندل میکنن، تمندل بی الناس. سفیان درباری گفت لتمندل بی بن العباس. مال عامل قیام و به همین مناسبت بیمال ها را فقیر میگوین. اگر مال عامل قیام جامعه شد این دلیل عام است، اختصاص ندارد به مال سفیه و غیر سفیه، لذا هیچ کسی حق ندارد مال خود را تبذیر کند یا بلا واسطه، چون لا تبذیر تبذیرا، نه مع الواسطه که بدهد به سفیهان تا اونها تبذیر بکنند. فتحصل که یا با تقدیر در ذیل بین خصوص ذیل و عموم صدر میتوان جمع کرد که صدر مخصوص سفیهانی که یتیمن و مانند اون نباشد و اموال سفیه مخصوص اراده نشده باشد، یا اگر نتوانستیم با تقدیر بین عموم صدر و خصوص ذیل جمع بکنیم، از این عموم تعلیل میشود حکم را کلی را استنباط کرد که هیچ کسی حق ندارد مال خود را، مال بیت المال را یا مال دیگری را در اختیار سفیه قرار بدهد. چرا؟ چون این مال عامل قیام مردم است. و از همین باب در همین از همین راه است که در همین سوره مبارکه نساء فبود الرجال قوامون علی النساء. قبلا هم اشاره شده است که زن در مقابل شوهر غیر از زن در مقابل مرد است. زن در مقابل مرد ما همچه دلیلی نداریم که الرجال قوامون علی النساء، گاهی النساء قوامون علی الرجال است، گاهی به عکس است، گاهی هیچ ارتباطی نیست. اگر زن مادر شد اطاعت اون مادر بر فرزند واجب است، برو فرزند تحصیل کرده باشد، مجتهد باشد، طبیب باشد، مهندس باشد. اینجا مرد است که قیم بر زن است. قیم بودن، مطاع بودن، واجب الاطاع بودن اختصاصی به زن یا مرد ندارد. زن در مقابل شوهر یه حکم دارد که این کارهای اجرایی است برای تنظیم اصول خانواده، نه کارهای ارزشی. زن در مقابل مرد، مرد در مقابل زن، اینا هیچ کدوم فرق ارزشی با هم ندارن که یکی بیش از دیگران بیارزد. مسئله دیه و امثال زاله کم که ارزش تن است نه ارزش روح. ودیه هم برای کلاب هم مقدر است. سگی را اگر کسی کشت با دیه او را بپردازد، نه قیمت او را. دیه یه حساب دیگری دارد که به تن برمیگرده. ارزش های انسانی به جان آدمی است، به جان آدمی هم نه زن است نه مرد، و زن در مقابل مرد، مرد در مقابل زن هرگز از رجال و قوام علی النساء نیست. اما زن در مقابل شوهر، برای اینکه یک نفر باید بالاخره کارهای خانه را اجرا انجام بدهد، مدیر داخلی باشد، مجری باشد و کارگردان خانه باشد، او مرد است. در همون آیه سوره مبارکه نساء که فرمود الرجال و قوامون علی النساء، یعنی آیه 34 سوره نساء، دلیلی که هم اقامه کرده این است که ما به القیام به دست اوست. الرجال و قوامون علی النساء، چرا؟ به ما فضل الله به بعضهم علی بعض و به ما انفقو. چون انفاق مال که عامل قیام است به دست مرد است، او قیم است و قائم است و قوام، پس این کار به مسائل ارزشی نداره. اگر حکم که برعکس نمیشه، ممکن است او انفاق کند و صدقه بدهد به شوهرش، وگرنه حکم که وجوب انفاق باشد بر مرد است. و اگر او بود، بله، این ید اولیا مال زن هست و اون ید سفلا مال شوهر است که میگیرد. اون که میگیرد ید سفلاست و اون که میبخشد ید اولیاست. اینی که در روایات دارد فإن استطعت أن تكون يدك العليا فافعل، اگر تا توانستی بگذار دستت بخشنده باشد نگیرنده، برای همین است دیگر. اون مردی که از مال زن استفاده می کند، اون در تحت قیمومیت زن زندگی می کند. نه از نظر مسائل مالی، وگرنه وجوب انفاق مال مرد بر مرد هست که مرد بر او بر مرد واجب است که نفقه زن خود را تأمین کند و امثال ذلک. بعضی از حقوق است که مرد باید اطاعت کند، اگر فلو مقدار از مدت گذشته است مرد باید از زن اطاعت کند. این چنین نیست که همیشه زن واجب الاطاعه مرد باشد. بعضی از حقوق است که مال زن است و مرد حتما باید از زن اطاعت کند. پس بنابراین ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، اما وللرجال علیهن درجه. درجه همین است که در سوره نساء آیه 34 تبیین کرده به ما انفقو. پس اگر مال مایه قیام جامعه هست، جامعه حق ندارد، چون که فرد حق ندارد او مال را تبذیر کند، نه معل واسطه نه بلا واسطه. گاهی این تعبیر که لا تؤتوا السفهاء اموالکم گفته می شود به این که پس اگر مال مال سفیه است به قرینه ذیل، صدر آیه عموم ندارد و مخصوص ایتام است، چرا فرمود اموالکم نفرمود اموالهم؟ برای آنکه کل جامعه در این مال سهیمند و یک واقعیتن نظیر این که فرمود لا تقتلوا انفسکم. این لا تقتلوا انفسکم معناش این نیست که انتحار نکنید، خودتون رو نکشید. معناش نیست که خودهاتون رو نکشید، یعنی دیگر رو نکشید. وگرنه این چیه نیست که فقط نهی از انتحار باشد، که لا تقتلوا انفسکم خودتون رو. یا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، وقتی وارد خانه شدید بر خودتون سلام بکنید. گرچه این هم وارد شده است که اگر کسی وارد اتاق شد که کسی در اون اتاق نبود، بگوید السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلام علینا من عند ربنا تحیتا و بارکتا من عند ربنا. این ادب ورود در اتاق است که کسی در اون اتاق نیست. اما علی حال این که اذا دخلتم بیوتن فسلموا علی انفسکم، یعنی بر اینهایی که هستن سلام بکنی. پس می شود که مال سفیه را به دیگران هم اسناد داد، خواه دیگران سرپرست او باشند خواه نه. الحمدلله رب العالمین.